أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام، بحث امشب رو که سومین جلسه است پیرامون ویدو و سخنانی که ویلیام ریچاردسون درباره استادش هایدگر و فلسفه او داشته دنبال میکنیم، عرض کردم که اگر من به حقیقت میخواستم عنوانی برای این بحث بگذارم به جای رهاورد هایدگر، میگفتم ضلالت هایدگر. حالا چه به معنای گمراهی، چه به معنای تحیر، تحیر هایدگر یا گمراهی هایدگر. ولی چون میدونستم که ابتدایی آن را بد خواهند فهمید و طعن خواهند زد و موجب گمراهی اونها خواهد شد، بنابراین اون عنوان حقیقی رو به کار نبردم. ولی امیدوارم شما دوستانی که همراه ما هستید و این مسئله رو با دید دیگری نگاه میکنید بهش، همون ضلالت به جای رهاورد در ذهنتون باشه و ببینید که یک فیلسوف درجه یک و یک متفکر درجه یک، شاید نابغه، در نهایت در کجا سر در آورد. دیگه تکلیف بقیه روشنه تو این قصه تا حدودی، و این خیلی مطلب مهمی است که پس زمینه ذهن ما باشه. میریم سراغ بحثمون. عرض کردم که این آیه رو محور قرار دادیم به خاطر اینکه انسان رو موجودی معرفی میکنه که در بد به تولد هیچ نمیداند و به مرور زمان آگاه میشود و تاش و گذار باشه. حالا معنای ظاهری آیه معلومه و ما معانی تعویلی اون دیگه میتونه معانی مختلفی باشه که خیلی الان موضوع بحث ما نباید قرار بگیره. در عنوان ها هم خیلی دستم باز نبوده عنوان این اسلاید ها را زیاد انتخاب کنم. این از یک بیت از غزلی از حافظ: راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. چون هایدگر به دنبال راز هستی بود که بفهمه معنای بودن چیه، معنای باشنده بودن چیه، و سرانجام به کجا کشید. آیا اینجور که حافظ هم میگه رندان مست میدونن نمیدونن، و منتهی راز درون پرده مربوط به اون سوال هایدگر نیست، شاید به مسائل یه مقدار غیبی و پنهان از ماست، نه به اون مسئله اصلی که هایدگر سوال میکنه. در هر صورت ما فقط همین قسمتش که به دنبال رازیست هایدگر رو مد نظر داریم و این بیت از حافظ رو عنوان اسلاید های مختلف قرار دادیم که انشاءالله به این قسمت که دنبال رازیست هایدگر که اسمشو گذاشته معنای بودن، این از معنی بودن شروع که حالا میشه یه مقدار راجع به لغت‌های مختلف هم شاید بحث کردیم، اما فعلا ببینیم که ریچاردسون در مورد این حیرانی هایدگر چگونه صحبت کرده. جلسه پیش به سرعت این قسمت رو خوندم که هایدگر از 19 سالگی با این سوال کلنجار میرفت و دست و پنجه نرم میکرد که معانی مختلف آن، یعنی بودن یا وجود، در نزد ارسطو چیست، و هرچه بیشتر بیشتر از به تعبیر ریچاردسون مطالعه کرد و آثار ارسطو و آثار فیلسوفان دیگر خون، کمتر قانع شد و یه دلیلی رو حالا تو کسانی که اون مقاله رو خوندن میدونن ریچاردسون یه دلیل رو برای این امر ارائه میده، تا چه حد این دلیل درست یا غلط خدا والله اعلم، ولی در اصل قانع نشد، اینش مسلمه که قانع نشد، اما چرا اون یه بحث دیگری است، چرا قانع نشد یه بحث دیگری است. و نهایتاً سؤال هایدگر به نظر ریچاردسون برمیگرده، من اینا رو نمیخونم چون خوندیم برای که خود وقت رو حتی سریع خوندیم، که این همه ایز مثل this is a camera, this is a reception room، این داره تو ویدیو که بینید داره ریچاردسون به اون محیط اطرافش اشاره میکنه و ظاهرن روز 7 اکتبر بوده که اون ویدیو ضبط میشده. This is the 7th day of October. This is a chair. This is a person who is talking to you. Who is for me a person. So the is has many different meaning, you know. یعنی یه جا چهر ایز، یه جا کامرا، یه جا روز 7 اکتبر، یه جا یه شخص، معانی مختلف داره. حالا این امشب اتفاقا اینو خاطرتون نگه دارید تا یه نقل قولی رو بعدا از یک کتاب دیگر هایدگر خواهیم دید که یکی از مترجمان کتاب درآمدی بر متافیزیک آورده و اونو خواهیم دید که همین حرفی است که ریچاردسون میزنه، که خب ایز خیلی چیزا ایزن. خب هر کدومشون هم متفاوتن. اون چیزی که ما رو متفاوت میکنه همون ایزه، اما در این حال یک میگه but nonetheless there is some common denominator، یک بچه مشترک، مخرج مشترکی بین اینا وجود داره. To put it crudely، خیلی بخواییم ساده و به صورت خام مطرحش کنیم، in that word is and Heidegger's question was precisely that what about this is، این is چیه، as common to all these things، این ایزی که common هست، که حتی ارسطو و دیگران هم و بقیه جهان هم هنوز دنبالشن که بفهمن چیه. So his question was precisely that what is the ease that prevails، اون ease چیره و غالب و فراگیر چیه، that comes to expression in everything that is، که به بیان در میاد درباره هر چیزی یا در هر چیزی که هست. اون ایز مشترک که مشترک معنوی است، اگه کسانی که با فلسفه اسلامی آشنا هستن در بحث وجود و ماهیت، اصالت وجود، یکی از دلایلی که میارن این که وجود بودن مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. و وقتی که ما میگیم میز هست، درخت هست، آب هست، همه رو به یک معنا داریم میگیم و به چند معنا نمیگیم. مثلا فرض کنید که شما این باقی که میگید شیر، به چندین معنا میگید شیر، به اون مایه نوشیدنی که از حیوانات پستاندار گرفته میشه و به یک حیوان درنده هم میگید شیر، به حالا امروزه به اون لولهی که ازش آب هم میاد میگیم شیر تو فارسی. بنابراین اینجا مشترک لفظیه، مشترک معنوی نیست. حالا مقصود همینه، میخواد بگه یه چیزیست که مشترک معنویست بین همه اینها و به یک معنا به کار میره. وقتی شما میگید درخت هست، فرقی نداره با اون که میگید دوربین هست، دوتا به یک معنا به کار میره و هر جا که هست و میگید دارید به این معنا به کار میبرید. خب اینم که میگه برای 19 ساله، شخص 19 ساله یه سوال خیلی مهم میبوده. میگه این یه شایعه ای بود، چون همه فکر میکردن که کتاب Being and Time را اون جوانه هاش از استادش هوسرل بوده، ولی میگه بین دانشجوهای هایدگر وقتی که من رفتم آلمان برای تحصیل پیش او، یه شایعه بود که این کتاب Being and Time در واقع تحت تاثیر ارسطو نوشته شده، نه تحت تاثیر هوسرل، با اینکه به هوسرل تقدیم شده، ولی اصلش سوالی بوده که تحت تاثیر ارسطو در ذهن هایدگر جوانه زده بوده. به هر حال اینام که گفتیم که هرچه خوند کتاب های مختلفی میخوند کمتر جواب خودش رو پیدا میکرد. و I think حالا این خود ریچاردسون میگه that is the capital is of what is، اون چیزی که هایدگر دنبالشه is capitalه. حالا ما میتونیم بگیم وجود مطلق مثلا هست، وجود مطلقی که با آنچه هست هست. خب where what is not simply what is an on، فقط یه باشنده نیست، a being or a thing، but what is the case which is a formula which is a common noun to describe something that is، but it is not a thing like other things، but nonetheless is. این چیزی اون is a capital مثل isای دیگه نیست، ولی باز is هست. خب این حالا به حال الان ما میخواییم بگیم که ریچاردسون که شاگرد او بوده و مطالعه کرده آثار هایدگر رو، به این نتیجه رسیده که دغدغه اصلی هایدگر رابطه کپیتال ایز با اسمال ایزه. حالا اینو بیشتر باید توضیح بدیم، ولی فعلا این متافیزیک هم همینه، رابطه در واقع وجود مطلق با وجودهای غیر مطلقه، چه رابطه ای دارن. حالا این بذار تا اینجاها از زبان ریچاردسون بود، حیرانی هایدگر یا ضلالت هایدگر، اینک از زبان خودش، اینک حکایت آن پرسش و حیرانی از زبان خود هایدگر. اینجاها این از سعدی است، نه به خود می رود گرفته عشق، دیگری می برد به قلابش. قلاب که می دونیم چه، یه چیزی که میندازیم به گله، یه چیزی میکشن بایش قلاب، مثل قلاده، گردن بند و نظایرا. نه به خود میرود گرفته یش، دیگری میبرد به قلابش. این یه چیزیست در عرفان اسلامی به اسم حب ذاتی، حرکت حبی و غیره، که به صورتهای مختلف جاهای مختلف بیان شده. آیا این مسئله حب میتونه جواب سوال هایدگر بوده، گرچه هایدگر هیچگاه به این صورت ظاهرا نگاه نکرده به این مسئله، آیا میتونه اون نگرش عرفان اسلامی جوابی بوده باشه به این سوال هایدگر، آیا اونا جوابی دارن به سوال هایدگر یا نه؟ این رو ما سعی میکنیم یعنی حداقل بررسیش کنیم، حالا جواب برش داشته باشیم یا نه خدا میدونه. حالا این که اون کسی رو میبره چیز، حیرانی و ضلالت اینجاست، کی عاشق کی معشوق، کی کشیده میشه کی گرفتار عشق، کی قلاب به دستشه و هوک کرده یکی رو میبره به قلاب. این کتاب رو گفتیم Introduction to Metaphysics، هایدگر چند سال بعد از Being and Time می نویسه، و قرار بود Being and Time دو تا بخش داشته باشه، یه بخشش یعنی دو کتاب باشه، یا دو قسم باشه، یا دو بخش باشه. یه بخشش رو نوشت و بخش دوم هرگز ننوشت، و بعد گفت اگر من میخواستم بخش دوم بنویسم باید دوباره بخش اول رو کاملا بازنویسی میکردن. ولی در مقدمه چاپ هفتم Being and Time گفت اگر کسی میخواد دنبال بخش دوم Being and Time، این کتاب که داره همزمان چاپ میشه با اون چاپ هفتم اون کتاب، Introduction to Metaphysics رو بخونه. این در واقع درس گفتارهاش بوده که در اون سالها درس میداده، بعد تبدیلش میکنه به یک کتاب و میگه این تکمله ایست بر کتاب Being and Time. در صفحه اولش یه جمله خیلی معروفی میگه، اینگه که صفحه اول این کتاب، در صفحه اول اون کتاب Being and Time میگه که ظاهرا شما میدونید که معنای وجود چیه ولی ما درمانده شدیم. حالا من نقل معنی میکنم، ما که نمیفهمیم معنای بودن چیه، معنی بودن چیه، ما درمانده ایم. البته به نقل قول از افلاطون این میاره. در این کتاب اولین جمله مال خودشه، از افلاطون هم نیست، نقل قولم نیست، و یه جمله است که همه بهش توجه کردن و گفتن که این همه پروژه هایدگر اینه: Why are there being at all instead of nothing؟ چرا اونجا، یعنی در واقع، موجوداتی هستن به جای هیچی؟ چرا عدم نیست؟ چرا نیستی نیست؟ چرا هستی ها هستند به جای نیستی؟ خوب دقت کنین، این یه جمله کلیدی است و فکر میکنن که هایدگر همیشه توجه به عدم داشته، رابطه عدم و وجود رو بررسی میکرده. خب البته کسایی که ندونن مقصود از عدم چیه، میگن مگه عدم چیزی که رابطه با چیزی داشته باشه؟ این که حرف بی‌معناییه. و بعضیا که باز اون به روح بحث آشنا نیستن، این گونه اشکالای الکی رو میکنن که اصلا هایدگر دنبال عدم بوده. بحثی که راجع مرگ میکنه تو کتاب Being and Time هم همین عدمه، nothing هست که یا nothingness که جلب توجهشو کرده. میگه چرا بایستی چیزی باشه به جای اینکه چیزی نباشه؟ این سوال بسیار سوال کلیدی است، یعنی اصلا چرا آفرینشی در کاره؟ حالا اگه بخوایم به زبان مذهبی بگیم، این بچه‌ها که دپرس میشن، نمیدونم مشکلات روحی پیدا میکنن، میگن خدا چرا ما رو آفریده، ما رو چرا آفریده؟ بعد بعضی از عرفا هم که زبان شطحی دارند و شطیات گفتن، گفتن که ما به خدا روز قیامت با خدا احتجاج میکنیم، میگیم ما که نخواستیم به دنیا بیاییم، تو ما رو آفریدی، ما محصول خودتیم. حالا اینا آیا جوابه چرا خدا ما رو آفریده؟ اصلا خدا شما رو آفریده؟ از کجا معلوم خدا شما رو آفریده؟ اصلا سوال اینه که اصلا چرا آفرینش هست به جای نبودن؟ این سوال اینه که چرا ما هستیم به جای اینکه نباشیم؟ چه اتفاقی؟ یعنی این چرایی رو خوب دقت کنید. آیا میشه هرگز به این چرایی جواب داد؟ میشه گفت چرا خدا آفرید؟ اصلا اگه آفرینش رو قبول داشته باشیم، بگیم آفرینشی در کاره. اگر آفرینش رو، آفریدن رو در کار داشته باشیم، حالا های دیگه به عنوان کرییشن سوال نمی‌کنه. اصلا این سوال مذهبیه. میگه که چرا هست به جای اینکه نباشه؟ حالا خود بخواد اینو مذهبی مطرح کنه، چرا خدا ما رو آفرید به جای اینکه نیافرینه؟ حالا اینکه خدا خواست آزمایش کنه، امتحان کنه، حکمتش بود، اینا هیچ جواب نیست. اینا حداقل جواب قانع کننده برای یه بچه هم نیست، چه برسه به آدم بزرگسالی که، مگه آدم بزرگسالی که شوسوشو مغزی شده باشه با مذهب و بحث‌های کلامی روزمره و پیش افتاده. خب پس سوال میکنم Why are there beings at all instead of nothing؟ That is the question. سوال اینه: Being or not being؟ این سوال اینه، That is the question. To be or not to be؟ این حالا شکسپیریان حرف بزنیم، To be or not to be؟ That is the question. سوال اینه، چرا باید بود و چرا نباید نبود؟ Presumably it is no arbitrary question. این یه سوال همجرد علکی نیست. Why are there beings at all instead of nothing؟ این یه سوال علکی همجرد دل بخواهی نیست. This is obviously the first of all question. آشکارا این اولین همه سوال هاست. ام السؤال هاست. ام المسائل. از همه مسائل مهمتر اینه. یا حالا وضو چجور بگیریم، حج چجور بگیریم، اینا نیست. قصد چجور بکنیم، نماز چند رکعت بخونیم، اینا سوال نیست. تک چجوری بدیم، یا مثلا فرق کنید حکومت چگونه باشه، دموکراسی باشه، دیکتاتوری باشه، نمیدونم رأی باشه، رأی نباشه، اینا نیست. اخلاق باشه، شر باشه، خوب باشه، بد باشه، اقتصاد چجوری باشه، سوسیالیستی باشه، اینا سوال اصلی نیست. سوال اصلی اینه که ام المسائل اینه، چرا باید چیزی باشه به جای اینکه نباشه؟ چرا ما باید باشیم تا بازه بخوایم امتحان شیم و این کارو کنیم، اون کارو نکنیم، کار کنیم، کار نکنیم، اقتصاد داشته باشیم، سیاست داشته باشیم، اخلاق داشته باشیم، اخلاق نداشته باشیم؟ اینا سوال اصلی نیستن. First of all question یعنی اصلی ترین سوال. Of course it is not the first question in the chronological sense. البته به من از نظر ترتیب زمان عامیانه این اولین سوال نیست که به ذهن یه نفر میرسه. Individuals as well as people ask many questions in the course of their historical passage through time. افراد و اقوام، مردمان، سوالهای متعددی فراوانی میپرسند در جریان عبور تاریخی زمان، در طول زندگیشون از بچگی تا بزرگ بشن و بمیرن خیلی سوال میکنن. معلومه که تو این سوال اولشون نیست. They explore, investigate and test many sorts of things. آنها کندکاو میکنن، جستجو میکنند و پرسش میکنند و آزمایش میکنند انواع گوناگونی از اشیا را before they run into question، پیش از اینکه اصلا سوال کنن، to the question، این سوال مخصوص رو بکنن. Why are there beings at all instead of nothing؟ قبل از اینکه اصلا نوبت به این سوال برسه تو ذهن افراد در جریان زندگیشون سوال های زیادی کردن. Many never run into this question at all. بسیاری از افراد هرگز به این سوال روبرو نمیشن، مواجه نمیشن در زندگیشون. If running into the question means، اگر معنای مواجه شدن اینه، not only hearing and reading the interrogative sentence as utter، اگر مقصود از مواجه شدن این نباشه که این به گوششون خورده باشه، جمله‌ای که گفته شده پرسشی گفته شده به گوش خورده باشه، این نیست معنای رو در روی که به گوشم خورده مواجه شدم با این سوال، بلکه معنای رو در روی اینه but asking the question. معنای رو در روی پرسیدن یک سواله، نشنیدن یک سوال. That is taking a stand on it، یعنی اینکه یک جهتگیری داشته باشه، یک موضع داشته باشه درباره اون سوال. Posing it، طرح کنی اون رو. Compelling oneself، خودش رو مجبور کنه، into the state، فورس کنه خودش رو به وضعیت این سوال. اینه من مرادم. اگر این بوده باشه اولین سوال بس این باشه براشون. اولین سوال نه یعنی ترتیبی به نحوه اینکه یک دو سه چهار اینجور، نه، مهم، اولین معنی مهمترین و اصلی ترین. خب این صحبت هایدگر بود، تموم شد، که در واقع این معنای بودن رو یه خورده باز میکنه. چرا باید، در واقع معنی بودن چیز یعنی چرا چیزی هست به جای اینکه نباشه. خب حالا ببینیم این کلمات که کار برده چجور بوده، چجور. تا یه نفر همه بحث ها رو نشنده باشه نمیتونه خوب بفهمه چی میگذره اینجا. برای همین مترجمان این کتاب Introduction to Metaphysics یه مقدمه کوتاه و نسبتا خوبی دارن بر کتابشون به انگلیسی، و چند تا کلمه کلیدی رو، واژه های کلیدی هایدگر رو معنا کردن که حتی برای بنده که فهم کنم مثلا دازاین رو تا یه حدی میدونیم چیه و جالب بود و جوری که اینها تعریف کرده بودن دازاین رو و یه مطلب جدیدی برای من داشت این مطلب. حالا دازاین رو البته امشب نیاوردم ولی شاید بعدا بیارم، ولی فعلا همین کلمه زاینت، یادتونه گفتیم که معنای زاینت رو میخواد، داس زاینت دارن این چند تا واژه کلیدی رو معنا میکنن، بیینگز میگن، ما این رو ترجمه میکنیم به بیینگز در انگلیسی. حالا چی منظوره؟ What is یعنی آن چه هست، That which is آن چیزی که هست، اینا همه داس زاینت. ما گفتیم باشنده یادتون باشه، بود بودن، beings با small b. Heidegger's expression thus Zions is broad enough. البته اون ای رو ما نداشتیم، حالا به یه دلیلی اینجا ای هست، به ای رو بعدن من خیلی با آلمانی آشنا نیستم بدم چرا، ولی اینا شکلهای مختلفش رو توضیح میده. Thus Zions is broad enough to refer to any entity. خوب دقت کنیم، اونجا که گفتم که ریچاردسون داره میگه این یه کامراست، این چهره، این ریسپشن رومه، this is the 7th day of October، همین میخواد بگه. اون ایز کوچولویی که هایدگر در نظرشه، ایز کوچکی که در نظرشه، همه چیزه. اینجاها اون چیزیه که ما تو فلسفه اسلامیش میگیم اصالت وجود، یعنی ما میگیم مثلا آسمان، این آسمان یه وجوده، زمین یه وجوده، خاک یه وجوده، درخت یه وجوده، انسان یه وجوده، اینا وجودن، گرچه ما اینها رو به عنوان یک مفهوم میگیم یه وجوده. برای همین تو فلسفه اسلامی ابتدای بحثن راجع اصالت وجود یا ماهیت. اینجا در واقع میخواد بگه که هایدگر برای همه این انتیتی ها، اشیا، کلمه زایند رو به کار میبره و ما برای همین میگیم بیینگ بهش. و is broad enough to refer to any entity، تو هر چیزی، هر شیعی، physical or otherwise، میخواد اون فیزیکی باشه، جسمانی باشه، محسوس باشه، میخواد نباشه، with which we may have dealing، که ما با آنها سرکار داریم، whether real، میخواد حقیقی باشن، واقعی باشن، illusionary، وهمی باشن، یا imagined، یا خیالی باشن، توهم باشن، تخیل باشن، واقعی باشن، فرق نمیکنه. همه شون رو هایدگر بهشون میگه زاینده. حالا یه مثال، one helpful passage in this text، introduction to metaphysics، این حالا 58 صفحه 50 باشه، suggest the range of things that make count as being، دامنه چیزهایی رو که میشه شون گفت beings، باشنده ها، بودها، including vehicles، وسایل نقلیه، mountains، کوها، insects، حشرات، the Japanese، ژاپنی ها، and bugs، fugues، فیوکس یا فوق یه ساختار موسیقیاییه که باخ هم که یه موسیقیدان معروفه، سباستیان باخ، حالا میگه حتی به اون نوت‌های خاص موسیقی باخ هم میگه بینگ، به ژاپنی ها میگه بینگ، به حشرات میگه بینگ، به کوه ها میگه بینگ، به موتورسیکلت و ماشین و وسایل نقلیه هم میگه بینگ، هر چیزی رو میگه بینگ بهشون. این معناش اگه بخواییم به ترنسلیت کنیم به زبان فلسفه اسلامی، اصالت وجوده. خب پس یه مطلب بود داریم توضیح میدیم، داس زاینده یعنی چی؟ or the equivalent، اینو میگه این equivalent اینه زایندس، also often refers to beings in general and as a whole، as in the opening question of the book، why are there beings. حالا بدون اینکه بگه چه beingsی، اینجا گفته چرا این beings are Zionists. وجود دارن at all instead of nothing. It should be noted that German expression, unlike the English beings, is not plural. اینو میگه تاریخ این جمع نیست. ما جمع بستیم آوردیم میگه. ولی چون مفهومی که تو ذهن هایدگره این as a whole in general and as a whole هست، ما اینو جمع بستیمش. ولی به آلمانی این جمع نیست. And it is translated mostly literally as what is. یعنی اگر نخواهیم کلمه جاش بذاریم بس بگیم what is or that which is. آنچه که هست. آنچه هست. Occasionally Heidegger refers to something as Zion. یا این ای آخرش نیست که گفتیم تو being and time اینجوری بونه آورده بود. و گاهی هم کلمه زایند رو بدون ای آخر زاینده نمیگه به کار میبره. And we have translated this word as in being. In being حالا توضیح میده. در حال بودن یا بودن. This is meant to function as a verbal adjective. یه adjective که گفتیم بهش اینو اسم فاعل یا present participle. که صفت فعلی است and does not mean located inside a being or thing. مثلا ما میگیم فلانه در قید حیاته، مثلا شبیه این تو فارسی بخوایم بگیم میگیم فلانه در قید حیات هنوز. این در قید حیات بودن مقصود این نیست که حیات یه ظرفی این توشه، مقصود اینه که زنده است. جاش میگیم آیا زنده است، میگیم در هستیه، یعنی هست در واقع، یعنی هست. این فرقی نمیکنه با اون خیلی. پس میگه فقط یه حالت صفت فاعلیه یا صفت فعلیه داریم به کار میبره و معناش تقریبا همونه. مقصود این نیست که توی چیزیه، میگیم در بودنه، مقصود اینه که آیا در حال بودنه، بود داره، باشنده است. فاینالی Zind heart mean beingness. این رو هم تو ما خیلی تو فارسی نمیدونم معادلش میدونم، یا شاید این بودن نه به صورت فعلی به صورت اسمی. That which characterizes being as beings. اون چیزی که beings ها رو به عنوان beings مشخص میکنه میشه beingness in general. For Heidegger much of history of philosophy has focused on this beingness rather than inquiring into the happening of being itself. این سوال خوبیه، توجه خوبیه. میگه تاریخ فلسفه توجهش عمدتاً به بودن بوده نه به بود شدن. کائن دیدید گفتیم که اگه ما بگیم کائن باشنده ترجمه قشنگتریه، که یعنی یک هپنینگه، یک ایونته، یک حادثه است. هایدگر توجهش رو میخواد ببره به جای اینکه بیینگنس به بیینگ، یعنی بودن، یعنی چیزی شدن، بود شدن، به بود شدن و بود ماندن توجه میخواد بده، نه به صرف بودن یعنی چی، به هستی یعنی چی. میخواد به اینکه چه اتفاقی میفته، چرا هست. ببینید میگه چرا هستن به جای اینکه نباشن، اینو میخواد سوال کنه. در واقع what happened، چه اتفاقی افتاده که اینا هستن به جای اینکه نباشن، چرا این میز هست به جای اینکه نباشه، چرا جهان هست یا اجزای جهان هستن به جای اینکه نباشن. این سوالشه. چرایی، اون معنای بودن یعنی چرایی بودن. Das Sein. Sein. Dasein هم میگیم. این Das Sein. Being. حالا این نکته مهمه که ریچاردسون گفت چی؟ گفت Capital is. و Small is. حالا اونا بودن Sein. این Seine. زایند اون اسمال ایزه است. زاین کپیتال ایزه. بین. For Heidegger, being is not anything. این دقت کنید. Anything is not anything. من فکر میکنم تصورم اینها رو تو بحثای بعدی که قایم آمد که یک جمله معروفی داره که nothing, nothings. اون چیزی که هیچی نیست هیچی میکنه. چیزها را هیچ چیز میگردانن. یه جمله داره که تو بحثای هانا آرند آوردمون جمله رو. پس اونی که هیچی نیست هیچ چیز نیست یعنی چی؟ یعنی تعین نداره. اینا فلسفه اسلامی دارن که وجود مطلق چیزی نیست، تعین نداره. پس برای هایدگر بیینگ زاین is not anything، هیچ چیزی نیست. It is not a being at all، اصلا a being نیست، زاین نیست. Introduction to metaphysics often gives the impression that being is the same as beingness. یه تصور میشه که مقصود هایدگر از being being capital B beingness. However, Heidegger's ultimate question is how it is that beings in their beingness become available to us in the first place, or how we come to understand what it means to be. یا ما چجوری میفهمیم معنای بودن چیه. The question of being capital B in this case inquires into the happening, the event in which all beings become accessible and understandable to us as beings. در واقع این هپنینگه، اون حادثه مهمه. چه چیزی؟ حدوث از کجا میاد؟ این بحث حدوث حالا شاید کردیم شدم نه، این حدوث اینها، پدیدار شدن اینها، توجه های دیگه به اون پروسه، به اون فرایند، جریان یا حدوثه، نه به این خود اینها. یعنی حالت ثبات و استاتیک نمیخواد نگاه کنید، اون داینامیزم این قضیه رو میخواد نگاه کنه، یا اون حالت تحول پذیری و دگرگونی. چرا اینطوری شده و میشه دائما. Being is thus essentially verbal and temporal. در نتیجه ذاتاً being فعلی و زمانی است. حالا این اگه ببینید در فلسفه اسلامی سوال هست که آیا خدا قدیمه، زمان داره، زمان نداره، آیا همیشه باهش چیزی بوده، نبوده، یا من کل من نهی قدیم ما داریم در ادعیه. بعضی میگن نه خدا بوده، این ضرب المثل معروف، ضرب المثل هم نیست، این سر تعبیری که میگن یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ که نبود. آیا این حالتی هست که خدا باشد و هیچی نباشه از نظر این حادثه؟ در فلسفه عادی بله، ولی در عرفان نیست. ظاهرا هایدگر هم به اون سو تمایل داره که بیینگ یعنی خدا اینجا بگیم، حالا البته تعبیر خدا نمیکنه، هستی ذاتن فعال است و زمانمند. Literally translated thus sein would be the to be. این معنای لغویشه، بودنه که با حالت فعلی داره. But this would be far too clumsy a rendering. این یه معنای ترجمه خیلی کلامزی و خیلی گیج کننده و اپامامیزه. Among Heidegger scholars there is considerable controversy on how best to translate das sein into English. یک مترجم، حتی غیر مترجم، حتی اونم که زبانش آلمانی یا زبان اصلیشون، نمیدونم مقصودش شاید چیه از این. حالا تو انگلیسی دیگه به طریق اولا. Many prefer the lower case being. خیلی ها میگن small b. In order to fend off the impression that Heidegger means some supreme being standing above or holding up all other beings. برای اینکه وجود مطلقی مثل خدا رو بگن هایدگر نمیخواد اینجا مطرح کنه، میگن پس ما کپیتال بی به کار نبریم. Thus, Zion must not be mistaken for a subject deserving the substantiation that capitalization can imply in English. بر معناش روشنه، ما نبایستی به اشتباه اینو یک سابجکتی، یک فاعلی یا یک شی شخصی تلقی کنیم که شایسته سابستانشیشن هست، یه حالت سابستانس و جوهری بهش ببخشیم که تو کپیتالیزیشن، کپیتال بی در انگلیش، این رو میرسونه. In German, all nouns are capitalized, so there is no such implication. Still, in our judgment, to render thus Zion as being risk confusion. ولی به نظر ما این مترجم میگه هنوز اگر ما small b بگیم ایجاد سردرگمی میکنه. Especially with beings. به خصوص با beings ها. As the translation of thus Zion de, and so we resort the capitalized در نتیجه we resort to the capitalist term. در نتیجه ما به حالت کپیتال، یعنی داس زاین رو با کپیتال بی می نویسیم. یعنی این هم همعقیده هستن با ریچاردسون که کپیتال ایز و اسمال ایز بایستی در نظر گرفتشن این دوتا تر. حالا یه استراحت 10 دقیقه کم و بیش داشته باشید، بعد انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا اینجا هم از ریچاردسون، هم از هایدگر، هم از مترجمان کتاب مقدمه یا درآمدی بر متافیزیک به یک نتیجه رسیدیم که سؤال اصلی هایدگر که میگه در تاریخ فلسفه مقفول واقع شده و فیلسوفان به اون نپرداختن و ام السؤال ها هست، ام المسائل و اصلی ترین مسئله هست، این است که چرا به جای این که هیچ چیز باقی بمانه چیز شده. یعنی به جای این که کپیتال ایز یا وجود مطلق به تعابیر ما همون گونه در اطلاق خودش باقی بمانه، این یه تحولی اتفاق، این تحول چیه، چرا و این حادثه رویداد چگونه اتفاق افتاده، چرا اصلا چرا اتفاق افتاده به جای اینکه اتفاق نیفته. این سوال رو میگه در فلسفه بهش نپرداختن، ایشون میخواد بهش بپردازه. حالا ما الان میخوایم وارد بشیم که در عرفان اسلامی بهش پرداخته شده و یه جواب دادن، اما اون جواب تا چه حد جوابه این قضاوت میطلبه، مسئله رو حل میکنه یا بر زلالت و تحیر و گمراهی بیشتر میافزایه، اینم یه مسئله دیگه است. حالا اگر در اینجا سوالی یا کامنتی هست دوستان میخوان مطرح کنن بفرمان، میتونیم وقت اختصاص بدیم به اون کار قبل از اینکه به اسلاید بعدی بریم.
سلام.
سلام آقا.
اتفاقی میشه یکم بیشتر راجع به عدم توضیح بدیم؟ این درک عدم توی این مطلب ایشون میگه خوده
عدم یعنی یک هستی که چیز نیست. اگر تعین یا دترمینیشن نداشته باشه وجود چیز نیست. حالا میخوایم مثال بزنیم، فرض کنید اگر که ماهی رو تو آب لحاظ کنید، این فقط آب ببینه، هیچ ماهی دیگری، خزه‌ای، هیچ چی نبینه، کفت اقیانوس، بالای اقیانوس چی نبینه، این آب براش چیزی نیست، هست ولی چیز نیست، چون براش تعین نداره، یه جا کاد نخوره، لیمیت نداره، حد نداره. وقتی که چیزی لیمیت و حد و تعین نداره، این چیز نمیشه، بهش نمیشه گفت چیز. در واقع عدم هست به این معنایی که چیز نیست، نه اینکه nothingness پوچیه، مقصود پوچی نیست که پوچ باشه. و این اشتباه شده که خیلی بر هایدگر ایراد گرفتن که این جمله‌ای که nothingness nothings اصلا معنا نداره، در حالی که اونا نفهمیدن که مقصود او چیه. اون وقت که میگه nothing یعنی capital B، وقتی میگه being مقصود small B is، small is اشیاست. خدا شی نیست، شی به معنای اینکه یک چیز باشه. ذات خدا ما هم تو عرفان فلسفه اسلامی داریم که اصلا هیچی راجش نمیشه گفت، هیچ درکی نمیشه ازش داشت چون نامحدود و مطلقه و حد نداره.
اصلا ما میتونیم صحبت کنیم بجرد اینکه اگر چیزی نباشه وقتی یه تفکری نیست که اصلا بتونه نظر بده چیزی هست یا نیست. وقتی میگه که جزی که سوالات مهم دیگه میگه که در مورد اینکه انسان اصلا هیچ چیزی نباشه فقط جز خدا باشه، وقت چون فکر اندیشه دیگه نیست که اصلا فکر کنه به این موضوع
من نیست دیگه. نه چون ما هستیم این سوال رو مطرح میکنیم، وقتی که این سوال رو مطرح کنیم چرا هیچی نیست، چیزی هست.
خب وقتی این حالت وجود داشته باشه صحبت راجبش چیه؟
حالا دیگه چرا این اتفاق افتاده و بعد بفهمیم چرا این اتفاق داره دائما میفته. الان هم این اتفاق داره میفته، میتونه جهان سر به عدم بکشه دوباره، همه چیز نیست بشه، ولی نمیشه.
به نوعی فلسفه هستی رو
هستی به معنای همین هست شدن. خواهش میکنم. خب حالا ببینیم این سوال تو فلسفه چی اسلامی چه بوده. عنقا شکار کس نشود دام باچن. عنقا در اصطلاحات عرفان اسلامی اشاره به ذات خداست، هو. او هو رو هیچ که نمیتونه شکار کنه، به دلیل کانجا همیشه باد به دست است دام رو. هر دامی پهن کنی طوفان اونجا بپاست، یه طوفانی برپاست که هر چیز رو برباد میده. این کلمه سبتاج که یا جمله سبتاج که ریچاردسون به کار میبره که کپیتال ایز اسمال ایز رو سبتاج میکنه، اینو تو ذهنتون باشه تا بعد به موقعش که رسیدیم بیشتر توضیح بدیم. حالا این سوال رو ببینیم تو فلسفه اسلامی که چرا چیزی ایجاد شده چجوری بهش برخورد کردن. فلسفه نه، عمدتاً عرفان اسلامی. این دوتا مطلبی که این اسلاید بعدی میارم از استاد آیت الله جوادی آملی است و صحبت های ایشون رو آوردم اینجا، منتها چون در درس بوده تو کتابی نبوده سورسش رو نذاشتم. حالا ممکنه تو کتاباشون بگردیم پیدا کنیم شبیه. از مرحوم صدر المتعالین چنین نقل شده است: پیمودن این را خدا نصیب من کرده است و با وحدت شخصی فلسفه را تکمیل کردم. میگه ایشون میفهمم که مرحوم صدر المتعالین ملا صدرا میگن من با وحدت شخصی وجود فلسفه رو یه حالت دیگری دادمش، یه قلتک دیگری به عرفان بردمش. نمیگوید بحث علت و معلول را تکمیل کردم، چون تو خود بحث علت و معلول این اتفاق میفته، ولی نمیگه من بحث علت و معلول را تکمیل کردم. میفرماید همانطور که ماهیات سهمی از هستی ندارن، وجودات نیست سهمی از وجود ندارن، چون صوری در آینه هستن. حالا ایشون ادامه بحثشون هم میرن. حالا در جای دیگر این سوال اینه، ببینید سوالهای دیگر چی بود؟ چرا چیزی هست؟ اصلا سوال نمی کنه چرا خدا آفرید. حالا ما بیایم این سوال اینجور مطرح کنیم به زبان رایج مذهبی: چرا خدا جهان را آفرید، چیزها را آفرید، مخلوقات را آفرید؟ این چرایی مرحوم صدر المتعالین تو بحث علت و معلول میگه اگر چرایی براش پیدا بکنید خدا خدا نیست. دیدید میگن خدا هدف داره نداره، کار خدا، کار میگن کار خدا، نه که خود کار کردن خدا، نه فعل خدا هدف داره، یعنی ما که فعل خدا هستیم یه هدفی میتونیم داشته باشیم. اما خدا در آفرینش ما چه هدفی داشته؟ آیا هدفی داشته؟ هر هدفی داشته باشه خدا نیست. صدر المتعالین اینو اینجوری توضیح میدن. حالا یه خود با زبان تکنیکی فلسفی توضیح میدن، میگن هر چرایی رو شما مطرح کنید، چه چرایی به صورت هدف باشه، چه به صورت علت باشه، علت فاعلی باشه، علت ذات، هر چیزی غیر از ذات خدا پاش به وسط بیاد، دیگه اون خدا نیست، خودش یه مخلوقه. اینا سخن آقای جوادی است که به خود به زبان تکنیکی فلسفی گفته شده، ولی اسارش هم بود که عرض کردم. صدر متعالی می فهمد که علت به شرط صفتی خاص علت گردد. مثلا شما بگید اگه من پول داشته باشم یه خونه می سازم، پس شما واقعا فاعل خونه ساختن نیستید، اون پول است که خونه رو می سازه. حالا پولم البته میگه که پول رو بذار رو زمین که نمی سازه که، خب بله شما به شرط اون مثلا بنا میشید. به هر حال شما خودتون فاعل نیستید، در حقیقت آن صفت است که علت به ذات است، اونی که در حقیقت علت اصلی اونه. میدونی فلاسفه یونانی همیشه از محرک اول، علت العلل، اینا صحبت میکنن، خدا رو میگن علت اوله، علت العلله، یا محرک اوله، از این تعابیر اینجوری دارن. اینو هایدگر اینم قبول نداشت، صدر متعالی اینم قبول نداره، و به این معنا که فلاسفه توضیح میدن. در حقیقت آن صفت است که علت به ذات است، نه دیگر صفات. در مسئله علیت ما باید به آن علت به ذات برسیم، کسی که علت بی هیچ دلیلی. اگر شما بگید که خدا چی شد که جهان رو آفرید، بگید که خدا قبلا نمیخواست الان خواست، ارادش، اراده نداشت الان اراده داره. خب میگن چرا قبلا اراده نداشت الان اراده داره؟ خب میگن که خب هم به ما چه ربط داره، دلش نخواسته الان خواسته. میگن اینجوری که نمیشه که دلش نخواسته الان خواسته، و بالاخره بایستی یه فرقی بین نخواستن و خواستن باشه، یه اتفاقی افتاده باشه. همین که هایدگر میگه، میگه یه چیز هپن شده، اون هپنینگ چیه؟ اون چه چیزی، رویدادی که جهان رو حذف کرده چیه؟ چه رویدادی اتفاق افتاده؟ آیا اتفاقی افتاده یا نه؟ مرحوم صدر متعالی میگه هیچ اتفاقی نیفتاده. اگر هر اتفاقی بیفته بر اثر اون اتفاق خدا خالق بشه، خدا علت بشه، پس اون اتفاق است که علته، نه خدا. خدا اونه، نه اون. باز دوباره اونو بس بپرسیم چرا اون اتفاق اینجوریه. اگه اونم تحت تاثیر یه اتفاق دیگری باشه، باز همین سوال پیش میاد. یعنی به جایی که ذاتن علته بس بریم، ذاتن یعنی خودش به خود خود کافی باشه، هیچ چیز دیگری از بیرون تأثیر روی اون نگذاره، نه به ذاتی که علیت وصفی جدای برایان باشد. نه بگیم که خدا یه ذاته، وقتی که اراده کرد علت شده، علت وقتی اراده میشه، اراده زائد اضافه عارضی یه اتفاق برای خدا، خدا میشه محل اتفاق، محل حادثه. باید در سمت علیت به جایی برسیم که عین علیت هست، اصلا خودش علیته، و در سمت معلولیت به جایی برسیم که عین معلولیته، و چون اصالت از آن وجود است، پس تأثیر و تأثیر هم در محور وجود خواهد بود. به عبارت دیگر علت هستی میدهد و معلول هستی میپذیرد، یعنی اون هستی پذیرفته شده همان معلول است، نه اینکه معلول چیزی باشد که هستی را میپذیرد. معلول به ذات همان اثر است نه متأثر، و علت به ذات همان حیثیت اثر بخشی است، شأن اثر بخشی، نه یه چیزی که محل تأثیر گذاری شده یا به یه حادثه براش اتفاق افتاده. حالا اینا، این قسمت، این اصلاحات خیلی اهمیت نداشته، جوهره، یعنی اهمیت داره برای بحث ما الان، مهم نیست که بیش از این وقت بذاریم. این که چرا خدا آفرید، این که آیا خدا بوده و نیافریده، این سوال رو اینا اینجور جواب نمیگه. چرایی نداره خدا، از هر وقت از هر فرضی بکنید خدا و آفرینش همراه هم بودن، فرض نداره که خدا باشه، آفرینشی نباشه. درست ما نبودیم به یه معنایی، ولی یه آفرینشی بوده. اینطور نیست که خدا باشه و آفرینشی نباشه، برای اینکه اون در اون صورت بس بگیم که چه اتفاقی افتاد که خدا آفریدگار شد و خدا میشه محل اتفاقات و حوادث، و این حادثه ها اون وقت میشن اصل، نه خدا که فرض کردیم اصله. پس سوال نداره، خدا می آفرینه. خب پس یعنی خدا اراده نداره؟ هیچ کس جرأت نداشته این کلمه رو به کار بره از میان مسلمی. اما اون چی که ملا صدرا میگه تلویحا معناش همینه، خدا به اختیار کاری نکرده، این کار شده. اینجاست که خیلی گفتم ضلالت هایدگر آیا جواب داره فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی، آیا جوابشون باز یه مشکلی رو حل میکنه یا بر ضلالت میافزایه؟ اینجا شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه یه بحثی داره، من اون بحث رو میارم. حالا نه به خود میرود گرفته یش، دیگری میبرد به قلابش. آیا اینا که شدن، اینا که آمدن ایجاد شدن، خدا که به این صورت ایجاد شده، آیا تصمیم گرفته بره، به خودش رفته، اراده کرده، اختیار داشته یا نه؟ این فرض رو همه قبول دارن که خدا فاعل مختار اینها گفتن. تنها کسی که جرأت کرده بگه نیست ابن عربی صراحتن و صدر متعلقین تلویحن. اما علم به این که این ترجمه فرمایششونه در فتوحات، اما علم به این که او تعالی مختاره چه تعارض دارد با اختیار احدیت مشیت؟ یادتونه از آقای خمینی راجع مشیت صحبت کردیم در بحث هانا آرنت که همه چیز مشیته و مشیت احدیه. اینجا شیخ ابن عربی میگه احدیت مشیت در تعارض با اختیار، پس نسبت آن یعنی اختیار به حق. اگه ما بگیم خدا اختیار داره به چه معنایی میگیم؟ اگه کسی بگه خدا مختاره به چه معنایی با این جمله درسته؟ هنگامی که وعظ شود بدان، وقتی میگیم خدا مختاره اختیار داره، این حرف کی درسته؟ تنها از حیث آنچه ممکن برانست میباشد، نه از حیث آنچه حق برانست. میگه این جمله درسته، ولی از حیث مخلوقات ممکن الوجودا، نه از حیث خود خدا، ذات خدا. خدا اختیار نداره، منتها در مقایسه با ممکن الوجودها به نظر میرسه که خدا اختیار داره. هر نصیحت که کنی بشنوم یار عزیز، صبرم از دوست مفرما که من نتوانم. این در واقع میخواد بگه که دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را. این آفرینش یه چیزیست که طبیعی ذاتی خدا انتخاب میشه، چیزی ارادی و تصمیم و عزم و اینها نیست. یه مثل شما بلا تشبیه بخواییم مثال بدنیم، تشعشعات رادیواکتیو. چجوری یه ماده رادیواکتیوی تشعشع میکنه؟ چجوری خورشید پرتو افکنی میکنه؟ حافظم گفت فارغ از شعشعه پرتو به ذاتم کردم، با جذام تجلی صفاتم دادن. این شعشعه تشعشع، اینا اینجوری میفهمن، تشعون میفهمن، تشعشع میفهمن. یک موجودی است، اون کپیتال بیه، او به طور ذاتی پرتو افکنی میکنه، تشعشع میکنه. خدای تعالی میفرماید ولکن حق القول منی، ولی حق گردید سخن از من، من حرفم حقه. او تعالی فرمود افمن حق علیه کلمت العذاب، پس آیا پس آنکه حق گردید بر او کلمه عذاب؟ فرمود ما یبدل القول لدی، تبدیل نگردد سخن نزد من. پس معلوم میشه سخن دو حالت نداره نزد خدا، کلمه خدا حقه، یه شکله. اینا رو برای این اومده که بگه سخن نزد خدا تغییر نمیکنه، یه چیز بیشتر نیست. و چه زیباست آنچه بدان اتمام فرمود این آیه را، و ما انا بظلام للعبید، و من ستمگر به بندگانم نیستم. و اینجا آگاهی بخشید بر سر قدر و بدان از حجت بالغه برای الله بر خلقش. این بحث حجت بالغه داشتن. سر قدر چیه؟ من ظالم بر عبید نیستم. یعنی این شمایید که اختیار دارید، من اختیار ندارم. حالا شما که یک کمالی به بنده میدید، این کمال نیست به این معنایی، این همان است که شایسته پیشگاه حق است. ولی آنچه برمیگردد به کون، یادتونه گفتیم اکوان، این اسمال بیا، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر میخواستیم حتما میدادیم به هر نفسی هدایتش را، و نخواستیم، اگر میخواستیم این کار رو بکنیم ظلم کرده بودیم. و من ظلام نیستم، بسیار ستمگر نیستم. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه شما یه چیزی رو میخواد. اینجا در واقع میاد این اسمال بیا ربطشون رو، اینا میکشن اون رو یا او میکشه اینا رو، داره بحث میکنه. این شرطی نوع دوم. و لو، ببین ما میگیم انشاءالله، انشاءالله احتمال وقوع داره، میگیم انشاءالله فردا میره. ما میگیم لو شاء الله، اگر خدا میخواست فردا آمده بودم یا اون روز آمده بودم. لو شرطی نوع دوم تو انگلیسی اگه بدونید میگن به شرطی محال. این محاله، این مثل انشاء نیست. لو شاء الله، اگر میخواست یعنی نخواست و نخواستیم. ولکن، ولکن حق القول منی استدراک است برای توصیل. یعنی ادامه آیه که گفت ولکن حق القول منی، این جبران مطلب برای وصف کردن جمله است. چه ممکن قابل هدایت و دلالت است از حیث حقیقتش. این مخلوقات هستند که میتونن این گونه باشن اون گونه باشن، و او یعنی مخلوق موضع انقسام است، محل تقسیم شدنه، و بر او وارد میشود تقسیم. ولی در نفس الامر برای الله درونیست مگر امری واحد. اما در حقیقت خدا یک فرد نداره در مخلوقش، بیشتر نداره، چویس نداره، و آن معلوم است نزد الله از جهت حال ممکن، و اون رو خدا میدونه از جهتی که ممکن بر اون حال هست. حالا اینجا این یه صحبتی است که یک کتابی داره شیخ ابن عربی که در یه جا به خود واضح گفته خدا اختیار نداره، و اون کتاب انشاء و دوائر آقای محسن جهانگیری، یک از محی‌الدین شناساست، یک کتاب در راجع محی‌الدین، در اونجا نظرات محی‌الدین رو آورده از جمله در مورد اختیار خدا، و من ترجمه رو از اون گرفتم، ایشون ترجمه کرده از کتاب انشاء و دوائر که کتاب معروفی از کتاب‌های من. ما در این کتابی ترجمه آقای جهانگیری است، ما در این کتاب به زودی بیان خواهیم کرد که خداوند سبحانه مرید غیر مختار است، یعنی اراده داره ولی اختیار نداره، و در دار وجود اصلا ممکنی نیست، اصلا ممکن الوجودی نداریم، که وجود منحصر در وجوب و استحاله است، یا واجبه یا محال. و در مواردی که در قرآن امثال ولو شئنا ولو شاء آمده است، در آنها مشیت به سبب موجود قدیمی که عدمش مستحیل است با حرف امتناع مقترن گشته است. حرف امتناع چیه؟ لو، اگر می بود، یعنی ممنوعه که باشه، نبود، اگر می خواست. اینجوری دلالت بران دارد که ضد مشیت او مستحیل است. ضد مشیت محال واقع بشه، پس مشیت در مورد او از باب معقول در عادت، یعنی از مفهوم متعارف بیرون، و به باب معقول در حقیقت وارد شده است. در عامه مردم عامیانه میگن که من میخوام من نمیخوام اینها، در حالی که خواستنی در کار نیست. اما در مورد خدا معلومه که خواستنی به این معنا که اختیار توش باشه نیست، یعنی که مفهوم حقیقی خود را یافته است. یعنی مشیت یک شکل بیشتر نداره، احدیه. هر وقت در این کتاب از امکان یا اختیار یا تدبیر و غیر آن که حقایق آنها را، هر وقت راجع اختیار تدبیر میگیم، خدا داره تدبیر میگه، اختیار اینا میگیم، غیر آن که حقایق آنها را ترد می نماین چیزایی میگیم که حقیقت نداره. ببین اینجا خودش داره میگه در این کتاب، در همه کتاب ها چیزایی رو میگن که به زبان عامیانه داره میگن حقیقت نداره به طور جدی. در این جور سخن میگوییم برای پیوستن به امر جاری در عادت و فهماندن آن است، برای اینکه به مردم یه چیز رو بفهمونیم چون عادت ندارن اینجوری فکر کنن، به یه طرز تفکر دیگه عادت کردن، ما برای اینکه اینو به ذهن عادی آشنا کنیم. اگر خدا هم که میگه مشیت در مورد او، ما بفهم کنیم مشیت خدا مثل ما که میگه میخوایم نمیخوایم داریم حرف میزنیم و اونجوری برداشت میکنیم، در حال که حقیقت مشیت این نیست که مردم عادی میفهمن. میگه ما هم تو این کتاب هر وقت صحبت از اختیار یا تدبیر و چیزایی میکنیم که حقیقت نداره، این برای پیوستن به امر جاری در عادت و فهماندن آن است. اما واجد و یابنده حقیقت به مرتبه موضوعات معرفت دارد و من در حقایق با او سخن میگویم. اما کسی که آدم عادی نیست، یه شخص عادی نیست و شستشوی مغزی توسط دکترین های مختلف فلسفی و علمی و جامعه اجتماعی و سیاسی نشده، من با او از حقایق سخن میگویم و وی را مخاطب میسازم. و کسی که فهمش از درک این حقایق قاصر باشد، سخن مرا بر آنچه در عرف عادت برقرار است و آن را حقیقت میپندارد هم مینماید. حالا کسی که نمیتونه حقیقت رو بفهمه، عرفی میفهمه حرفای مرا. پس هر یک از واجد حقیقت و صاحب عادت مسئله رو میپذیرن و ردش نمی کنن، اما از دو وجه مختلف. خب پس این حرف ابن عربی بود. حالا من بحثم رو اینجا برای نمیدم، ادامه نمیدم. در مورد این سؤالی که چرا ما چیزها هستن به جای اینکه نباشند، باشنده ها هستن به جای اینکه نباشند، ابن عربی و به تبع او مرحوم صدام الدین می گفتن چرا نداره. این چرا بردار نیست، خدا موجودی است که ذاتش تشعشع میکنه، اینا ازش بیرون میزنه، یعنی به این صورتها تجلی میکنه، در میاد جلوه میکنه، به این صورتها به این اسمال ایزا در میاد و اینها به اختیارم نیست که این باشه اون باشه، اینا خودشون، حالا اگه بخوایم این ور نگاه کنیم، خودشون خود به خدا تحمیل میکنن یه جوری، البته اشتباه نفهمید، اینا به خدا میگن که ما میخوایم اینطوری باشیم، خدا میگه پس همینطور که میخواید باشید باشه. هر کس این حجت بالغه خداست، خدا بر اساس هر حالی اینا رو پذیرفته، البته اصلش از او تشعشع کردند و فوران کردن، انگار فورانه، فیضانه، زدن بیرون بدون اینکه اون اولش کار رو، بدون اینکه بحث اینکه این باشه اون نباشه چجوری هستن مطرح باشه، اول شکلهای اولیه و اصیلشون همجور فوران یک چیزهایی بوده، یک حالا میگیم اسماء و صفات بگیم یا یک تجلیات خیلی بسیط و احدی بوده، مثل مشیت یه حالت احدی داشته. حالا انشاءالله اگه شد راجع احدیت مشیت دوباره برمیگردیم توضیح میدیم. و حالا فعلا میبینیم که این مسئله زلالت هایدگر به زلالت ابن عربی و ما و چیز هم کشیده شده به یه صورتی، یعنی انسان میمونه که چه اتفاقی داره میفته در اونجا که اینا فوران میکنن، او کوه آتش فشان یا اون اقیانوس مواج، اینا چجوری دارن فوران میکنن، چیه که داره فوران میکنه. یه جایی البته یکی اینا رو میگیره و تدبیر میکنه، اون موقع مراحل بعدیه، ابی نداره، مربوط به وقتی که انسان کامل هست، خلیفه خدا هست، حقیقت محمدی هست، اونا اینو میگیرندش یه جوری انگار سدن جلوی این موجهای چیز میاد، این موجهای سهمگین میاد به ساحل و این کسی که در ساحل نشسته اینا رو میگیره و بعد منیجش میکنه، تدبیرش میکنه، جهت بهش میده، اون یه بحث دیگریست. اما در اون کپیتال بیه چرا این اتفاق میفته؟ اینا میگن چرا نداره و هر چی بگی چرا گم میشی توش، اصلا فرض چرا هم وجود نداره. حالا این باشه، اگه چیز لازم بود اد کنیم اضافه کنیم به توضیح بیشتری بدیم انشاءالله بمونه برای جلسه بعد، و اگر نه ادامه یه مقاله رو میریم پیش، شما هم اون مقاله رو انشاءالله بخونید و اون ویدیو رو هم گوش بدید. بله بفهمه.
سلام آقای، ببخشید.
خواهش میکنم.
من میخواستم بگم این حالا ما میتونیم بعد از مشیت میتونیم بگیم اینا یه حالا با یه بحثی که امروز شد میتونیم بگیم تمام این به حساب بینگای کوچیک، سمال بینگا، سمال بیا، اینا میشه بگیم همشون یه جلوه های اختیار دارن.
این که گویی این کنم یا آن کنم، این خیال اختیار است. ای سلام.
خب اونجا هم میگه اختیار است، اختیار است، اختیار.
بله این اختیاری، اگه صاحب اصلیشون اختیار نداره اینا کجا بودن اختیار رو؟ این همین که گفت ابن عربی گفت ما یه جوری به عرف عامیانه صحبت میکنم، انبیان به عرف عامیانه بعضی ما صحبت میکنن تا مردم رو بالا بکشن، بالا بیارن، وگرنه یه چیز رودخانه که افتاده داره میاد، حالا جلوشو گرفتن یه مقدار جهت بهش دادن، ولی باز نهایتا همون چیزیست که اومده از اونجا داره هم میاد شک میگیره و میره، و خدا ظلم نمیکنه به عبادش چیزی غیر از اون که اونها میخوان رو تحمیل کنه. میگه اگه میخواستیم انجامه، ولی اینا همینو میخوان، همین هستن.
خیلی ممنون.
خواهش. خب دیگه بس که دوستان صحبت یا سوالی نیست، فرمایشی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.